Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام. این دومین بخش از هشتمین ویژبومه. من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت پادکست آلبوم اواخر مرداد ماه 1402 منتشر میشه. این ادامه هشتمین ویژبومه. ویژبوم قسمت‌های ویژه پادکست آلبومه که توشون آلبومایی که جدیداً منتشر شدن و ارزش شنیدن دارن رو بهتون معرفی میکنم. یعنی قراره اینجا یکم بروز بشیم و اینطوری نباشه که هی از دیروز بشنویم و از امروز غافل بمونیم. توی ویژبوم هشتم قراره آلبومای شاخص و جذابی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شدن رو بهتون معرفی بکنم. توی بخش اول از 6 تا آرتیست و آلبوم های سال 2022 شون گفتم. توی این بخش هم میخوام 6 تا آلبوم دیگر رو بهتون معرفی کنم با همون توضیحی که بهتون داده بودم، یعنی با توجه ویژه به هیستوری آرتیست و شروع فعالیتش و معروف شدنش و رسیدنش به سال 2022. یه سوال بپرسم فقط ازتون، به وبسایت فروش محصولات پادکست آلبوم سر زدین؟ اگه زدین که آفرین، اگه خرید کردین که هزار آفرین. فکر کنین مثلا توی کافه نشستین، تیشرت متالیکای پادکست آلبوم رو هم پوشیدین، بعد ببینین تو میز کناری یکی تیشرت پینک فلوید پادکست آلبوم تنشه. شما دوتا دوستین با هم، خودتون خبر ندارین. خیلی هم خوب، بریم که بشنویم تو نیمه دوم سال 2022 دیگه چه خبرایی بوده. ویژبوم هشتم، بخش دوم، من هرگز نمیمیرم. یار مغزوب گروه متالیکا، ستاره موسیقی متال، عزیز دوست داشتنی، جناب دیو ماستین بزرگ و گروه جاودانش مگادث، یکی از بنیانگذاران موسیقی ترش متال و به نظرم ستون اصلی این ژانر. ما یه چیزی داریم به اسم بیگ فور که احتمالاً خودتون میدونید. اصطلاحاً به 4 تا گروه شاخص و مهمی که توی موسیقی ترش متال پیشرو بودن میگن بیگ فور. کیان این 4 تا بزرگ؟ انتراکس و اسلیر و متالیکا و مگادث. انتراکس که آخرین آلبومش واسه 7 سال پیشه، هیچ وقت هم نتونست به اندازه بقیهشون موفق بشه. اسلیر که تو سال 2019 به کل منحل شده، دیگه خبری ازش نیست. متالیکا از همشون معروفتر و بزرگتره، منتها اونقدر به ترش متال و اسپید متالی که به خاطرش اومده تو این لیست وفادار نبوده. میمونه مگادث که از همون اول تو همین ترش متال قلو رو گردن کلوف اومده جلو. هزار تا اتفاقی هم که براش افتاده باعث نشده که از سرعتش کم بشه. البته که اونقدرام قلو رو گردن کلوف شروع نکرد کارشو. مگادث توی این 4 تا گروه آخریشون بود که اولین آلبومشو منتشر کرد. متالیکا و اسلیر 1983 اولین آلبومشون رو دادن، انتراکس تو 1984، مگادث تو 1985 آلبوم Killing is my business and business is good رو بیرون داد که از لحاظ پروداکشن و کیفیت خیلی داغون بود. کمپانی که ماستینگ باش صحبت کرده بود کلن 8000 دلار بهشون داد که آلبومو جمع کنن، اینا هم نصفشو خرج مواد و الکل کردن، با نصف دیگش به زور و بدون تهیه کننده آلبومو جمع کردن. مونتا چون دیو ماستین قبلا عضو متالیکا بود، متالیکام تو اون موقع دو تا آلبوم منتشر کرده بود، ترش متال خیلی مورد توجه بود. همین آلبوم داغونم کلی جواب داد و مگادث خیلی راحت‌تر از بقیه‌شون معروف شد. یعنی کلن مگادث با سه تا گروه دیگه بیگ فور فرق داره. جدا از اینایی که گفتم، یه فرق خیلی بزرگترم به نظرم داره با اون سه تا. اینکه مگادث تمام و کمال یعنی دیو ماستین. بقیه‌شون اینطوری نیستن. اونا سه تا گروهن که واقعاً گروهن. اما مگادث این مدلی نیست. ماستین دیکتاتور محضه. خودش گروه را انداخته، خودش مدیریتش میکنه، تنها کسی هم هستش که از اول تا الان با اسم مگادث داره فعالیت میکنه. یعنی دیو ماستین همیشه بوده. به جز اون مگادث تا الان توی این 40 سال حدود 30 تا نوازنده عوض کرده. یه طوری ماستین اصل ماجراست اینجا که وقتی دو سال 2002 دست چپش به مشکل خورد، یه مریضی گرفت، دست چپش رو نمیتونست مش بکنه، نمیتونست چیزی باهاش بگیره. ماستین که اون موقع مریض شد، مگادث به کل منحل شد. یعنی بقیه بدون ماستین ماستم نمیتونستن بخورن. کاری نبودن که بخون کاری بکنن. حالا کار نداریم. یه اپیزود پادکست طلب دیو ماستین. بیایم جلو، برسیم به سال 2016 که 15امین آلبوم مگادث به اسم دیستوپیا منتشر شد. تقریبا هم گروه قبلش که شوخ می‌خورده بود. هم گیتاریست هم درامر گروه با دیو ماستین بحثشون شده بود، ول کرده بودن رفته بودن. یعنی فقط دیو ماستین مونده بود و بیسیست گروه دیوید الفسون. ماستین یه زوری زده بود که واسه آلبوم دیستوپیا بچه‌هایی که سال 1990 باهاشون چهارمین آلبوم مگادث یعنی شاهکارشون راستین پیسو منتشر کرده بود رو دوباره جمع بکنه. مونتا هیچ کدومشون نیومدن. پس رفت جاهای دیگه دنبال درامر و گیتاریست گشت. آخر سرم درامر گروه لماوگاد و گیتاریست گروه انگرا راضی شدن و اومدن تو ترکیب مگادث و آلبوم دیستوپیا باهاشون ضبط شد و تو سال 2016 منتشر شد. آلبوم که منتشر شد، درامر لماوگاد نموند. ترجیح داد بمونه تو گروه خودشون. نامردی نکرد ولی درامر گروه سویل ورک رو آورد به ماستین معرفی کرد که بیاد بشینه جاش. اسمش رو نمیگم که ذهنتون بیخودی شلوغ نشه. پس اینطوری شد که بعد از انتشار آلبوم 15 مگادث یعنی دیستوپیا تو سال 2016 ترکیب گروه شد دیو ماستین و دیوید الفسون بیسیست با گیتاریست انگرو درامر سویل ورک. مگادث تونست با آلبوم دیستوپیا واسه اولین بار جایزه گرمی بهترین اجرای متال رو برنده بشه. یعنی بعد از 34 سال و 14 تا آلبوم و 12 بار کاندید شدن، بالاخره تو سال 2017 این اتفاق سر آلبوم دیستوپیا براش افتاد. همه چی خوب بود خلاصه، جایزه هم که برده بودن، تورشون هم عالی و اعضای گروه هم سرحال. دیو ماستین اعلام کرد که تا همین آخر سال 2017 گروه رو میبره تو استودیو که آلبوم 16 ام مگادث رو ضبط کنه. احتمالاً ماستین اون موقع خیلی شارژ بوده، جوگیر شده بوده. چون یه ماه بعدش اومد گفتش که فعلا داریم ایده جمع می‌کنیم. احتمالاً اواسط 2018 میریم تو استودیو که آهنگا رو ضبط کنیم تا 2019 آلبوم منتشر بشه. اما باز اینم نشد. اونقدر درگیر چیزای دیگه بودن که تازه وسطای 2019 پاشون رسید به استودیو. ولی کار به کنترین شکل ممکن جلو می‌رفت. دیو ماستین سرطان حنجره گرفته بود، داشت مداوا می‌کرد. مونتون نمی‌خواست کار رو هم تعطیل بکنه. کنسرتاشون رو کنسل کردن، ولی تا اونجایی که بدنش میکشید واسه ضبط آهنگای جدید میرفت استودیو. زمان انتشار آلبوم همینطوری میافتاد عقب. گفتن اواخر 2019 میاد، بعد گفتن نه اواسط 2020 میاد، بعد باز گفتن نه اوایل 2021 میاد، اما همچنان کارو نتونسته بودن نهایی کنن. فقط اتفاق خوبی که اون موقع افتاد این بودش که تو ژانویه 2021 ماستین اعلام کردش که بالاخره سرطان رو شکست داد و حالش خوب شد و قویتر و محکمتر از همیشه میخواد روی نهایی کردن آلبوم جدید کار کنه. دیگه همه منتظر بودن که همین روزاست که آلبوم جدید مگادث بیاد. ولی وسطای سال 2021 یه اتفاق بدی افتاد که به کل همه برنامه‌ریزی ها رو به هم ریخت. اینو قبلا براتون تعریف کردم. دوباره خلاصه‌شو بگم. اواسط 2021 یه نفری توی اینستاگرام اومد یه سری چت و ویدیو کال ضبط شده منتشر کرد که نشون میداد دیوید الفسون یعنی بیسیست گروه مگادث داره با یه دختری سکس چت میکنه. الفسون متأهل بود. برخلاف خیلی از راکستارا ازدواجش هم جدی بود. 27 سال بود که با همین همسرش داشت زندگی میکرد. قضیه یهو وایرال شد و آبروریزی را انداخت. مشکلی نبود که الفسون همسر داشت، به خودشون مربوطه. بعدی قضیه اینجا بودش که اون دختری که باهاش سکس چت کرده بود هنوز 18 سالش نشده بود. دختر تو کنسرت مگادث تو هلند از الفسون امضا گرفته بود، شماره داده بود و از همونجا یه شبه رابطه‌ای بینشون شکل گرفته بود که فقط هم چت بود. یه بار فقط تو هتل همدیگر دیده بودن که اتفاق بینشون نیفتاده بود. الفسون نمیدونست دختر چند سالشه، سنشو دروغ گفته بود. سر همینم ماجرا به دادگاه نکشید و رفع رجوع شد. منتها ما توی مگادث با یه شیرمرد مستبد و گردن کلوف طرفیم به اسم دیو ماستین. ماستین کار نداشت الفسون میدونسته دختر چند سالشه یا نمیدونسته. صاف از گروه پرتش کرد بیرون. این خیلی اتفاق گنده‌ای بود. جدا از ماستین، الفسون قدیمی ترین و با سابقه ترین عضو مگادث بود. یعنی از همون موقعی که تو سال 1983 مگادث تازه شکل گرفته بود، الفسون بود تو مگادث. اون وسط ها فقط 7-8 سال نبود تو گروه، یعنی تو 3 تا از آلبوم ها نیست، اما بعد دوباره برگشته بود. ماستین و الفسون رفیق بودن خیلی، یه عمر بود داشتن با هم کار میکردن. ماستین ولی هیچی واسهش مهم نبود، نه رفاقتش، نه کار درست بودن الفسون، نه اینکه الفسون سن دختره رو نمیدونسته. حتی واسهش مهم نبود که الفسون این همه روی آلبوم جدید کار کرده. نه تنها انداختش از گروه بیرون، بلکه تمام بیس گیتاری که تا اون موقع ضبط کرده بود رو هم پاک کرد. رفت به جاش سراغ بیسیست گروه تستمنت. اونو برداشت آورد تو استودیو و همه بیس گیتارا رو از اول ضبط کردن. یعنی همینطور تأخیر پشت تأخیر که بالاخره بعد از این همه داستان 16 آلبوم مگادث به اسم The Sick, The Dying and The Dead 2 سپتامبر 2022 منتشر شد که در اصل 12 تا ترک داره. اما اومدن توی نسخه دیجیتالی 2 تا ترک اضافه هم گذاشتن. 2 تا آهنگ کاور. یکی آهنگ This Planet's on Fire از سمی هگر، خواننده سابق گروه ون هیلن که اتفاقا خودش به عنوان خواننده مهمان توی این اجرا هست. اون یکی هم آهنگ پلیس تراک که اصلش واسه گروه دد کندیزه. این آلبوم به نظر خیلی ها جز بهترین آلبومای تاریخ فعالیت مگادثه. آهنگا پشت سر هم مثل واگونای یه قطار سری و سیرن که از بیرون اونقدر با هم فرق ندارن، اما توهاشون با هم کاملا فرق میکنه. این آلبوم نفسگیره، نهایت سرعت رو داره، رحم نمیکنه بهمون. تا حدی که مگادث اینجا سریع ترین آهنگ تمام دورانش رو کار کرده. آهنگ نایت استاکرز که اتفاقا یه مهمون نامتعارف هم توش هست. ستاره موسیقی رپ و یکی از معروف‌ترین رپرها جناب آیس تی. ماستین مهار نشدنی لعنتی، دوست داره تو همون اوج خودش بمونه. نه زور الکی میزنه که بالاتر بره، نمیذاره چیزی، سرطان، رسوایی، هر چی بیارتش پایین. شک نکنین که آلبوم The Sick, The Dying and The Dead یکی از بهترین آلبوم‌های متال سال 2022. یه تیکه از همون آهنگ نایت استاکرز که سریع‌ترین آهنگ این آلبوم و کلاً دوران فعالیت مگادث رو گوش بدین. Concealed in the night from the light of the moon, undetected between the heavens, the stars and the seas. They seize the night when it's dark like inside a tomb, failing their flat black body armor gleams. Light it up! From verdict to deliverance to retribution, to the very last beat of a dead man's pulse. You can hear the thunder roll, you can hear the engines roar. It causes the crowd to quake, to buck and convulse. یه دقیقه از ویژوممون بیایم بیرون. میخوام یه آلبوم دیگه از پروژه رست آن رو بهتون معرفی کنم. سردار سرمست رو خیلیاتون میشناسین، آهنگساز و پیانیست و نوازنده آکاردئون و ترومپت و البته یکی از اولین و با سابقه ترین آرتیست و پیانیست های موسیقی جاز بعد از سال 57. سردار سرمست رو هم نسلای من با عضویتش تو گروه 127 میشناسن. الانم که خیلی فعاله، تدریس میکنه، سولو آرتیست، آهنگساز، با بهزاد عمرانی خواننده گروه بمرانی یه پروژه داره به اسم بهبه، توی سریال مگه تمامم چند تا بهاره سروش صحت هم که میبینیمش. سردار سرمست هم یکی از آرتیستایی که با برند سبک زندگی رست و پروژه رست آن همکاری کرده. یه آلبوم داره به اسم جاز سبک که از اوناست که شنیدنش روحتون رو جلا میده. این آلبوم میتونین توی اسپاتیفای و پلتفرم‌های دیگه موسیقی گوش کنین. لینک اسپاتیفای آلبوم پروژه رست آن رو توی توضیحات میذارم براتون. یه تیکه از آهنگ اول از این آلبوم رو گوش کنین که ویژبوم رو ادامه بدیم. اسپانسر این قسمت برند سبک زندگی رست. Thank you. اوایل دهه 80 توی سینسیناتی ایالت اوهایو آمریکا یه گروه راک فعالیت می‌کرد به اسم The Black Republicans که احتمالاً گروه بدی نبودن. از این نظر که اونایی که گروهو می‌چرخوندن جوانای بااستعدادی بودن. منتها هیچ‌وقت هیچی ازشون منتشر نشد که الان بتونیم بفهمیم واقعاً خوب بودن یا نه. خواننده و گیتاریست این گروه یه جوان 18-19 ساله بود به اسم گرگ دالی که قبلش تو دانشگاه سینما می‌خوند. دیده بود فایده نداره، درس رو ول کرده بود، رفته بود لس آنجلس که بازیگر بشه. واسه اینکه خرجش رو هم در بیاره توی مغازه موزیک فروشی کار میکرد. تحت تاثیر کارش و موسیقی آرتیستای اون موقع لس آنجلس و اینکه نتونسته بود به اون چیزی که میخواست برسه، بیخیال بازیگری شده بود و برگشته بود سینسیناتی و با چند نفر همین گروه The Black Republicans رو انداخته بودن. که گفتم اینم جواب نداده بود. اونقدر همه چی راکت و بیفایده بود که دیدم بهتره وقتشون رو بیشتر از این حروم نکنن و اواخر سال 1985 گروه رو منحل کردن. چند تاشون به کل بیخیال موسیقی شدن، منتها دالی ول نکرد. مشکل پول نداشت. با بیسیست گروه یکی به اسم جان کرلی صحبت کرد. شغل اصلی کرلی عکاسی واسه یه روزنامه محلی بود. یه استودیوی ضبط جمع و جور هم داشت. وضعش اونقدری اوکی بود که بخواد یه بار دیگه شانسش رو امتحان بکنه. دالی با کرلی صحبت کرد که سیستم کاریشون رو عوض بکنن، بزنن تو کار موسیقی آلترناتیو راک. بگن چند تا نوازنده جدیدم پیدا بکنن، یه گروه جدید راه بندازن. گشتن و یه گیتاریست و یه درامر پیدا کردن و اینجا بود که تو سال 1986 گروه The Afghan Whigs متولد شد. این اسم عجیب از کجا آوردن؟ هیچ کدومشون افغانستانی نبودن. زمان جنگ ویتنام یه گنگ موتور سوار بود که همشون سفید پوستای مسلمان بودن. اسمشون بود افغان ویگز که مخالف جنگ ویتنام بودن. ویگه اینا WIG به معنی کلاگیس نیستا، WHIGه که یه حزب قدیمی آمریکایی بود که طرفدار استقلال آمریکا از انگلیس بود. خلاصه این که اینا اسمشونو از رو اسم این گنگه انتخاب کردن و دالی مشغول نوشتن آهنگای جدید شد و کرلی هم کمکش کرد. کلی همه چیو بالا پایین کردن و چون وضعشون هم بد نبود وقتشون رو حرام نکردن که بگردن دنبال قرارداد با یه کمپانی. رفتن توی استودیو شخصی کرلی، آهنگا رو ضبط کردن، بعد پول گذاشتن رو هم، 2000 نسخه ازش زدن و اینطوری تو سال 1988 اولین آلبومشون رو به اسم بیگ تاپ هالووین منتشر کردن. آلبومشون بد نبود، منتها چیزی نبود که طرفدار واسهشون جمع بکنه. اما اتفاق مهمی که افتاد این بودش که همین آلبوم تونست توجه یک کمپانی سیاتلی به اسم ساب پاپ رو جلب بکنه و باهاشون قرارداد ببنده و اینطوری شد که گروه تونست با خیال یکم راحت‌تر روی آلبوم بعدیش کار بکنه. آلبوم دوم به اسم آپینیت کار خودشو کرد. گروه تا یه حد خوبی معروف شد. ولی آلبوم سومشون واسه 1992 به اسم کانگریگیشن بود که کارو یه سره کرد. شهرت ده افغان ویگز از آمریکا زد بیرون و شدن سوژه تعریف و تمجید رسانه ها. یه چیزی تو پرانتز بگم شاید جالب باشه براتون. کمپانی ساب پاپ جاش تو سیاتل، یعنی جایی که موسیقی گرانج ازش بلند شد. ساب پاپ کمپانی به اون صورت بزرگی نیست، منتها نقشش توی معروف شدن گرانج خیلی مهمه. اون موقعی که افغان ویگز داشت باشون کار میکرد، نیروانا و ساوند گاردن هم با همینا قرارداد داشتن. نیروانا آلبوم بلیچ رو با همین کمپانی ساب پاپ کار کرد. منتها یه اتفاقی که افتاد این بودش که ساب پاپ تو اوایل دهه 90 خورد به یه مشکل مالی که داشت کله پاش میکرد. نیروانا خودشو علاف نکرد، سری جمع کرد گذاشت رفتش که آلبوم بعدیشو با یه کمپانی بزرگتر کار کنه. همون موقع ده افغان ویگز هم مونده بودش که آلبوم سومشو چطوری با یه کمپانی بی پول نهایی کنه. تا اینکه اینجاش جالبه، نیروانا با کمپانی گفن رکوردز آلبوم نورمایند رو منتشر کرد و دنیای موسیقی رو منفجر کرد و موسیقی مینستریم رو دست گرفت. سر همین قضیه فروش آلبوم قبلیش یعنی بلیچ هم رفت بالا، یعنی آلبومی که نیروانا با ساب پاپ کار کرده بود. در نتیجه ساب پاپ نه تنها مشکل مالیش حل شد، بلکه تونست قشنگ تا چند سال با پولی که از نیروانا درآورده بود همه برنامه‌هاش رو ردیف کنه و دوباره زنده بشه. یعنی خلاصه آلبوم نورمایند نیروانا نقش مهمی توی انتشار آلبوم سوم ده افغان ویگز داشت. آلبومی که گفتم اونقدر گروه معروف کرد که تونست ساپاپ رو با خیال راحت ول بکنه و با کمپانی بزرگ الکترا رکوردز قرارداد ببنده. بعد از اون گروه آلبوم به آلبوم بهتر شد و خیلی ماجراها رو گذروند. دالی افسردگی گرفت، یه مدت قراردادشون با الکترا مسئله شد، مجبور شدن برن با کلمبیا رکوردز قرارداد ببندن. کار نداریم حالا. تا اینکه تو سال 1998 ششمین آلبومشون به اسم 1965 رو منتشر کردن و چند ماه هم براش تور گذاشتن و بعد واسه 2 سال کامل گم و گور شدن. هیچ خبری دیگه ازشون نبود. به اون صورت کسی نمیدونست مشکل چیه. تا اینکه تو سال 2001 گروه اعلام کردش که دیگه نمیتونه فعالیتش رو ادامه بده و ده افغان ویکس منحل شد. مسئله این بودش که اعضای گروه انقدر تو این مدت واسه پروژه‌های دیگه و مسائل شخصی خودشون جا عوض کرده بودن که بعد از یه مدتی هر کدومشون داشتن تو یه ایالت آمریکا زندگی می‌کردن. هماهنگ شدنشون غیر ممکن شده بود. ویدیو کنفرانس و این چیزا هم نبود اون موقع هنوز. دیدن نمیتونن دیگه کار بکنن با هم، برای همین گروه تعطیل کردن. دالی ولی بیکار نموند. آدم جمع کرد و دو تا گروه دیگه راه انداخت. یکی The Gutter Twins که یه آلبوم باش منتشر کرد، یکی هم The Twilight Singers که 5 تا آلبوم باش داد بیرون. زمان همینطوری گذشت تا شد سال 2011، یعنی 10 سال بعد از منحل شدن The Afghan Whigs که معلوم نشد چی شد و چطور شد، برنامه‌شون جور شد، نظرشون عوض شد، حالا هرچی بود، دالی و کرلی دوباره با هم ارتباط گرفتن و دالی دوتا گروهش رو تعطیل کرد و Afghan Whigs دوباره فعال شد. فقط هم دالی و کرلی بودن. درامر و گیتاریست رو جدید آوردن. یه نفر دیگر هم اضافه کردن به عنوان کیبوردیست. یعنی ترکیب گروه از 4 نفر شد 5 نفر. همینطوری کنسرت گذاشتن و توی فستیوال شرکت کردن و در نهایت تو سال 2014، یعنی به فاصله 16 سال از آلبوم قبلی، هفتمین آلبومشون به اسم Due to the Beast رو منتشر کردن. چیزی که جالب بود این بودش که این آلبوم رو با همون اولین کمپانی که باشون کار کرده بودن، یعنی ساب پاپ، دادن بیرون. خیلی وقت بود کار نکرده بودن دیگه، واسه همین قراردادم با جایی نداشتن. ساب پاپ مهربون بود باشون، قبولشون کرد. گروه سال 2017 آلبوم هشتمش رو داد بیرون که به شدت آلبوم قوی و خوبی بود و بعد از 5 سال گروه آمریکایی The Afghan Whigs نهمین آلبومش به اسم How Do You Burn رو 9 سپتامبر 2022 منتشر کرد. این آلبومشون دو تا نکته داره. اول اینکه اینا دوباره نمیدونم سر چی از ساب پاپ اومدن بیرون و آلبوم جدید رو با کمپانی آلمانی BMG منتشر کردن. انگار ساب پاپ فقط سکوی پرتابشون باشه. نکته دوم اینه که باز معلوم نیست رو چه حساب گریگ دالی بعد از انتشار 8 آلبوم که خودش تکی همه کاراشونو کرده بود و تمام ترک‌ها رو تنهایی ساخته بود، سر این یکی آلبوم قبول کرده که تمام ترک‌ها کردیت بشه به همه اعضای گروه. یعنی هم به خودش، هم به جان کرلی بیسیست، هم به کیبوردیستشون، هم به درامرشون، هم به گیتاریستی که سال 2017 به خاطر سرطان روده دنیا رفت، هم به یه گیتاریست دیگه شون که سال 2021 از گروه رفته، یعنی به تنها کسی که آلبوم کردیت نشده گیتاریست جدیدشونه که تازه سال 2021 اومده تو گروه. واقعا همشون انقدر مشارکت داشتن، دالی خواسته بهشون حال بده، معلوم نیست. اما به نظرم میتونه به این ربط داشته باشه که تو سال 2020 گریگ دالی اولین آلبوم انفرادی خودش رو به اسم رندوم دیزایر منتشر کرده که چون همه ی آهنگا رو خودش ساخته بوده، اکثر سازا رو هم خودش زده بوده، احتمالاً دیگه اونقدری وقت واسه اینکه همه ترک‌های آلبوم جدید Afghan Whigs رو تنهایی کار بکنه نداشته. آلبوم How Do You Burn یه اثر به شدت فوق‌العاده و البته متفاوت با آلبوم‌های قبلی گروهه. اینجا The Afghan Whigs تو اونجایی که تونسته موسیقی آلترناتیو راک و ایندی راک همیشگیش رو کمرنگ کرد و وارد فضای نسبتاً سایکدلیک شده. از نظر لیریکس مضمون کلی آهنگا مرگه. یه جورای گروه اینجا داره ادای احترام میکنه به مارک لانگن، خواننده گروه Screaming Trees که معلوم نشد چی شد که اوایل سال 2022 از دنیا رفت. البته که لانگن توی اون گروه اولی خود دالی که موقعی که Afghan Whigs تعطیل شده بود را انداخته بود، یعنی گروه The Gutter Twins هم عضو بود. لانگن و دالی خیلی رفیق بودن با هم. حتی اسم این آلبوم هم لانگن به دالی پیشنهاد داده بود. صدای لانگن رو توی این آلبوم هم میتونیم توی دو تا ترک ها بشنویم. یه چیز جالب هم بهتون بگم. اینا هنوز هم همشون یه جای آمریکا نیستن. دالی و گیتاریست و درامرشون کالیفرنیان، بیسیستشون یعنی کرلی هنوز سینسیناتیه، یه گیتاریست دیگه شون نیو جرسیه، کیبوردیستشون هم نیو اورلانزه. منتها الان دیگه مهم نیست کی کجاست، هر کی میتونه یه ور دنیا باشه. تکنولوژی کاری کرده که لازم نیست اعضای یه گروه واسه ساخت آهنگا لزوما کنار هم باشن. یه تیکه از آهنگ دامینو اند جیمی رو بشنوین که یه خواننده مهمان به اسم مارسی میز هم توش میخونه. شروعش با صدای میزه. Thank you. یکم که جلوتر میره توی ورس دوم خود گرگ دالی میاد پشت میکروفون. در مورد آزی آزبورن هر چی من بگم و شما بشنوین کمه. فقط یه خلاصه بگم براتون از این که آزی چطوری آزی شد. تا بعدش از آخرین آلبومش بگم بهتون. جان مایکل آزبورن سال 1948 توی وارویچشایر انگلستان به دنیا آمد. جان مایکل بچه چهارم و اولین پسر خانواده آزبورن بود. بعدش دو تا پسر دیگه هم به خانواده‌شون اضافه شد، یعنی شدن 6 تا بچه. وضع مالیشون هم جالب نبود. مامان و باباش هر دو تا شاغل بودن، منتها اصولاً هیچی نداشتن. از اینا بودن که حسرت زندگی بقیه رو می‌خوردن. جان مایکل رو از همون بچگی و از زمان مدرسه همه آزی صدا می‌کردن. ما هم همین آزی میگیم بهش. دوران مدرسه واسه آزی خیلی سخت بود. بولیای مدرسه داغونش کرده بودن، حتی سوء استفاده جنسی کرده بودن ازش. سربزی رو تو سری خور بود. درسش هم فاجعه بود. مشکل دیسلکسیا داشت. کلاً هیچی نمیتونست یاد بگیره. خیلی چیز عجیبیه این، بهش ورد بلایننس هم میگن. تو فارسی بهش میگن خوانش پریشی. یه جور ناتوانی یادگیریه که طرف نمیتونه یه متنی رو درست بخونه یا کلمات رو درست بنویسه. آزی هم رسما تو مدرسه داغون بود. درس رو نمیفهمید، معلم‌ها اذیتش میکردن، بچه‌هام که مسخرهش میکردن. بولیام که ولکنش نبودن. اونقدر اذیت میشد و حال روحیش له بود که تو همون بچگی چند بار خودکشی کرد. آخر سرم توی 15 سالگی دیگه واقعا نمیتونه تحمل بکنه، مدرسه رو ول کرد و رفت دنبال کار. کارگر ساختمون شد، بعد رفت سراغ لوله کشی، چند وقت توی خودروسازی بود، کارگر کشدارگاه شد یه مدت، چند هفته واسه دزدی از یه مغازه لباس فروشی افتاد زندان، یه وضع داغونی داشت خلاصه. منتها یه اتفاقی براش افتاد که مسیر زندگیشو عوض کرد. اتفاقی که واسه خیلیای دیگه‌ای که تا حالا ازشون گفتم براتونم افتاده. آزی آزبورن نوجوان با پدیده‌ای به اسم دی بیتلز آشنا شد. تأثیر بیتلز اونقدر روی آزی شدید بود که تصمیم گرفت هر طور که شده تبدیل به یه راکستار بشه. ساز بلد نبود بزنه. کار خاصی هم تا اون موقع نکرده بود، یعنی کلن موسیقی تا قبلش اصلا براش پررنگ نبود. ولی عشقش به بیتلز و موسیقی راک باعث شد که بیفته توی جمعای موزیک باز و با چند تا آرتیست جوان آشنا بشه و یه استعدادایی از خودش نشون بده و آخرش به عنوان خواننده با چند تاشون همکاری بکنه. مشغول بود همینطوری واسه خودش تا موقعی که 19 سالش شد، یه گروهی به اسم ریر برید ازش دعوت کرد که بیاد خوانندشون بشه. اینا فازشون موسیقی بلوز بود، منتها خیلی نمیدونستن چی کار میخوان بکنن. یه مدت تمرین کردن و دوتا اجرای ریزم گذاشتن و دیدن فایده نداره و بیخیال شدن و گروه منحل کردن. بیسیست این گروه ولی حال کرده بود با آزی. بعدش نمیومد یه گروه دیگه راه بندازه و آزی هم توش باشه. دوتایی گشتن دنبال یه درامر و یه گیتاریست که از قضا همون موقع ها یه گروهی به اسم میتولوژی که اتفاقا گروه خوبی هم بود منحل شده بود و اعضای اونا بیکار شده بودن. آزی و بیسیسته با گیتاریست و درامر گروه میتولوژی صحبت کردن و قرار شد که چهارتایی گروه جدیدشون رو سرپا بکنن. اینطوری شد که گروه د پولکا تالک بلوز بند تو سال 1969 راه افتاد که یکم بعد دیدن اسمشون خیلی بیمزه است، عوضش کردن گذاشتن ارث، که بعدش چون فهمیدن یه گروه دیگه به همین اسم ارث هست دوباره اسمشون رو عوض کردن و اسم یه فیلم ترسناک رو گذاشتن رو خودشون و شدن بلک سبت، یعنی یکی از مهمترین گروه‌های تاریخ موسیقی. الان با بلک سبت کار نداریم، فقط در این حد بگم بهتون که بلک سبت یه چیزی بود که تا اون موقع هیچکی نبود. چهار تا جوان با استعداد، متفاوت، عجیب، با ایده های استثنایی تونستن تو سال 1970 اولین آلبومشون و از همه مهمتر اولین آلبوم تاریخ موسیقی هوی متال رو منتشر کنن. بلک سبت به چنان شهرتی رسید که خودشون هم باورشون نمیشد. موسیقیشون مخالف زیاد داشت. خیلی اونا رو واسه صدای متفاوتشون نماینده های شیطان میدونستن. اما جوونا یه طوری جذب بلک سبت شدن و آرتیستا یه جوری ازشون تاثیر گرفتن که سرنوشت و مسیر موسیقی به کل عوض شد. آزی آزبورن با بلک سبت به شهرت جهانی رسید. لقب پدرخونده موسیقی متال رو گرفت و معروف شد به شاهزاده تاریکی. ولی حیفیش این بودش که همون اتفاق کلیشه‌ای که واسه اکثر آرتیستای راک اون دوران میافتاد، واسه اینا هم افتاد. اونم غرق شدنشون توی مواد و الکل بود. اعضای بلک سبت آروم آروم نزدیک شدن به نابودی. دیگه نمیتونستن درست بسازن، نه درست ضبط کنن، نه درست اجرا بکنن. از همه شون هم بدتر اوضاع آزی آزبورن بود، تا حدی که گروه مجبور شد واسه حفظ آبروش و جلو بردن کاراش بعد از انتشار 8 آلبوم آزی آزبورن رو تو سال 1979 اخراج بکنه و راین جیمز دیو رو به عنوان خواننده بیاره تو گروه. آزی اونقدر داغون بود که بعد از اخراج شدن تنها برنامه‌اش این بودش که هرچی پول از بلک سبت گرفته رو خرج مواد و الکل بکنه و پولش که تموم شد برگرده شهرشون و مستمری بیکاری بگیره. بشینه خونه مواد و الکل بزنه فقط. به کل رها کرده بود خودشو. منتها منیجر بلک سبت نذاشت. زیر پروبالشو گرفت. حیفش میومد که استعداد آزی به خاطر حماقتش نابود بشه. ته دلش یه امید ریزی هم داشتش که بتونه آزبورن رو دوباره برگردونه تو بلک سبت. تو پرانتز یه چیز بگم بهتون، این آقای منیجر بعدن شد پدرزن آزی آزبورن. آزی موقعی که 23 سالش بود ازدواج کرده بود، ولی بعدن که با اینا برخورد همسرشو ول کرد و با دختر همین آقای ازدواج کرد، یعنی همین خانم شارن آزبورنی که هنوزم همسرشه. حالا کار نداری. منیجر نذاشت آزی دور بشه از موسیقی، چند تا نوازنده آورد که هم تو ساخت و هم توی ضبط چند تا آهنگ جدید با آزی کمک کنن و بالاخره تو سال 1980 اولین سولو آلبوم آزی آزبورن به اسم بلیزارد آف آز منتشر شد. آلبومی که نه تنها شده که از بهترین آلبومهای تاریخ موسیقی، بلکه آزی آزبورن رو انداخت توی مسیری که بعد از چند سال به حدی بزرگ شد که شهرتش سایه انداخت روی گروه بلک سبت. آزی آزبورن از اون موقع تا الان محکم و فعال و خیلی هم پررنگ اومده جلو. همینطوری آلبوم منتشر کرده، فستیوال آزفست رو راه انداخته، با همسر و دختر و پسرش یه ریالیتی شو خانوادگی درست کرده، خیلی کارو کرد. خلاصه یه اتفاق باحالی هم که افتاد این که تو سال 2011، یعنی بعد از اینکه آزبورن 11 تا سولو آلبوم منتشر کرده بود، با اعضای قدیمی گروه بلک سبت، بلک سبتی که اون موقع چند سال بود منحل شده بود، جمع شدن دور هم و یه تور جهانی برگزار کردن و تو سال 2013 یه آلبوم جدید به اسم 13 رو منتشر کردن. این آلبوم میشد 19مین آلبوم گروه که با آلبوم قبلیشون 18 سال فاصله داشت. بعدم این که میشد 9مین آلبوم بلک سبت که آزبورن خواننده‌اش بود، که با آلبوم قبلی که آزبورن توش بود 35 سال فاصله داشت. همین هم شد آخرین آلبوم بلک سبت. گروه تو سال 2017 واسه همیشه منحل شد. تو تمام این مدتی که آزبورن درگیر بلک سبت بود، فعالیت انفرادیشو تعطیل کرده بود. بعد گروه که منحل شد، آزبورن شروع کرد کار کردن روی آلبوم انفرادی بعدیش که میشد 12مین آلبومش، که تو سال 2020 به فاصله 10 سال از آلبوم قبلیش به اسم Ordinary Man منتشر شد. درست 4 روز بعد از انتشار این آلبوم بود که آزبورن اعلام کرد کار روی آلبوم بعدیش شروع کرده که دیگه فاصله نیفته بین آلبوماش. کرونا هم بود، از کنسرت هم خبری نبود، ترجیح داد به جای وقت گذروندن آلبوم بعدیش رو دست بگیره و در نهایت به فاصله 2 سال از آلبوم قبلی 13مین آلبوم انفرادی آزی آزبورن به اسم Patient No. 9 به تاریخ 9 سپتامبر 2022 منتشر شد. آلبومی که صادقانه بخوایم بهش نگاه بکنیم هیچکی فکر نمی‌کرد که منتشر بشه. آزبورن حالش خوب نیست. نه می‌خواد نه می‌تونه که قایمش کنه. سال 2003 آزبورن یه تصادفی کرد، سوار این موتور چهارچرخه‌ها بود. کواد بایک میگن بهش. داغون شد آزبورن تو این تصادفه. ترقوه و 8 دنده و یکم مهرهای گردن شکست. نفس نمی‌کشید دیگه. مرد و زنده شد یه جورایی. چند بار عملش کردن تا خوب شد. منتها دیگه نشد اون آزبورن قبلی. بعد تو سال 2019 از پله‌های خونه‌اش افتاد، ستون فقراتش آسیب دید که شد آسیب روی اون آسیب قبلی. عملش کردن ولی اونقدر نتونستن کاری براش بکنن. مشکل و درد مون بهش. یعنی اونقدر له شد که از تور گذاشتن بازنشسته کرد خودشو. گفت دیگه جسمش نمی‌کشه که بره سفر رو 2 ساعت رو استیج باشه. اینو بذاریم کنار، کرونا هم گرفت و سر اونم باز یه سری مشکلای جدید پیدا کرد که اکثرشون هم موند بهش. اینا رو هم باز لحاظ نکنیم، آزبورن الان مشکل شنوایی داره، گوشاش درست نمیشنوه. اینم جدی نگیریم، آزبورن پارکینسون گرفته، تحت درمانه. همه اینا رو جمع بکنیم و همشون رو باز بذاریم کنار، آزبورن الان 74 سالشه، مواد و الکل رو بیخیال شده، منتها الان حدود 9 ساله که ترک کرده. یعنی از حدود 15 سالگی تا 65 سالگی همینطوری کشیده و نوشیده. بدن نمونده دیگه براش. بارها به خاطر اعتیادش بستری شده، بارها کنسرتاش کنسل شده. یعنی بخوایم منصف باشیم، همون آلبوم Ordinary Man رو هم که تو سال 2020 منتشر کرد واقعا لطف کرد بهمون. آلبوم آخر آزبورن، یعنی همین Patient No. 9، با همون فرمون آلبوم قبلی یعنی Ordinary Man ساخته شده. یعنی حضور بیشمار ستاره به عنوان آهنگساز و نوازنده کنار آزی آزبورن. تا قبلش آزبورن سیستمش مشخص بود، خودش و یکی دو تا از اعضای گروهش آهنگا رو می‌ساختن، خودشون هم ضبطش می‌کردن. اما تو آلبوم Ordinary Man آزبورن انگار یه جشن بزرگ گرفته باشه. کلی راکستار دعوت کرد به آلبومش. توی این یکی آلبوم هم همین کارو کرده. جف بک توی دو تا از آهنگا گیتار زده که البته 4 ماه بعد از انتشار این آلبوم از دنیا رفت. تیلور هاکینز درامر گروه فو فایترز هم توی 3 تا از ترک‌ها درام زده که البته اونم 6 ماه قبل از انتشار آلبوم از دنیا رفت. تونی آیومی یعنی همگروهی سابقش تو بلک سبات هم توی 2 تا ترک گیتار زده. اریک کلپتون هم توی یکی از آهنگا گیتاریست بوده. رابرت تروهیو بیسیست متالیکا، داف مکگن بیسیست گانز ان روزز، مایک مگریدی گیتاریست پرل جم، جاش هوم گیتاریست و خواننده گروه کوینز آف د استون ایج، کریس چینی بیسیست گروه جینز ادیکشن، چد اسمیت درامر گروه رتا چیلی پپرز با کلی نوازنده ریز و درشت دیگه هم تو این آلبوم حضور دارن. آلبوم پیشن نمبر 9 تونست تو چارت‌های راک و هارد راک و آلترناتیو آمریکا و چارت راک و متال انگلیس بشه رتبه اول و تونست قدرت این ابرمرد رو واسه چندمین بار بهمون نشون بده. خدایش ولی یه چیزی بهتون بگم. آزبورن 74 سالشه. مریضه، داغونه، زخمیه، تصادف کرده، زمین خورده، گوشاش نمیشنوه، پارکینسون داره، 50 سال افتاده بود رو مواد و الکل. مونتا این آدم وقتی میشینه پای کار، وقتی میره تو استودیو، دیگه آدم نیست. معلوم نیست چیه واقعا، اما آدم نیست. ومپایر، شیطان، جن، چیه که میتونه تو این سن و با این شرایط همچنان شاهکار منتشر بکنه؟ آزبورن تو این آلبومم دوباره رفته سراغ همون تم معروف و آشنای خودش. از مرگ میگه، از جهنم، از آینده تاریک و البته از جاودانگی. آهنگا ولی ناامید نیستن. نه اینکه نباشن، ولی بیشتر عمیقن. نگاهی که آزبورن اینجا داره مختص خودشه. توی ترک دوم آلبوم به اسم ایمورتال فریاد میزنه من هیچ وقت نمیمیرم چون جاودان هستم. راستم میگه. آزی آزبورن جاودانه. وقتی شرایط جسمیشو میدونیم، وقتی از حال و روزش خبر داریم، نباید ازش انتظار خاصی هم داشته باشیم که توی آلبوم جدیدش چیز خوبی بشنویم، که آزبورن همون انرژی و صدای سابق رو داشته باشه. منتها چیزی که ما اینجا داریم خوب که نه، عالی تر از عالیه. یادمونم نره همین که این آلبوم وجود داره باید قدردان باشیم مثلا، چون زبونم لال احتمالش زیاده که این آخرین اثری باشه که از آزی آزبورن میشنویم. یه تیکه از آهنگ پیشن نامبر 9 رو گوش کنین که گیتارشو جف بک زده، بیسشو رابرت تروهیو متالیکا زده، درامزش هم چد اسمیت رد هات چیلی پپر زده. سال 2006 توی انگلیس یه دختر جوان با استعداد 16 ساله به اسم لارا مارلینگ فعالیت حرفه‌ای خودش رو توی موسیقی فولک شروع کرد. مامان لارا معلم موسیقی بود، اما لارا تأثیر اصلی رو از باباش گرفته بود، یعنی از سر چارلز مارلینگ. ایشون پنجمین بارون از خاندان مارلینگ بود، اشرافی بود یعنی. منتها یکی از کاراش این بودش که یه استودیوی موسیقی هم داشت. موسیقی فولک رو هم همین باباش به لارا معرفی کرده بود. لارا تونست با روابطی که باباش داشت یه گروه نوازنده واسه خودش جمع و جور بکنه و چند تا اجرا بذاره و با یه سری آرتیست معروف بره تور و یه ای پی منتشر بکنه و تو سال 2007 شروع کنه به ضبط کردن آهنگاش واسه انتشار اولین آلبومش. این وسط هم همینطور میچرخید و کنسرت میذاش این ور اون ور که همون گروه نوازنده‌هاش هم همراهش بودن. ما الان با خود لارا مارلین کار نداریم، با این گروه کار داریم.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
توی کنسرت‌ها و چرخیدن تو انگلیس و روی استیج رفتن‌ها، درامری که با لارا کار می‌کرد خیلی داشت بهش خوش می‌گذشت. صدای تشویق مردم و بهبه و چهچه‌ها رو که می‌شنید، قند تو دلش آب می‌شد. مونتا یه فکری هم هی سیخ می‌زد بهش، اینکه الان که انقدر داره حال میده، اگه به جای اینکه پشت درامز قایم بشه و آهنگای یکی دیگر رو بزنه، خودش بره جلو و آهنگایی که خودش ساخته رو اجرا بکنه، اون وقت دیگه ببین چقدر حال میده. اونقدر این فکر تو سرش چرخید تا اینکه دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره. رفت به بیسیست و گیتاریستی که تو گروه بودن گفت موضوع رو، اونام خوششون اومد. دیدن راست میگه، اونطوری بیشتر حال میده. واسه همین ستایی تصمیم گرفتن که در کنار همکاری با لارا مارلینگ، یه گروه هم خودشون راه بندازن. این الان شما رو یاد چی میندازه؟ اگه قسمت 8 پادکست آلبومو گوش داده باشین، به اسم اینجا بهشت است شایدم جهنم که داستان آلبوم هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز رو تعریف کرده بودم، یه همچین چیزی رو اونجام گفتم که اونایی که گروه ایلز رو راه انداختن اولش نوازندهای گروه لیندا رونشتت بودن. اینجام یه همچون ماجرایی واسه نوازندهای لارا مارلینگ پیش اومد. یعنی درامر و بیسیست و گیتاریست لارا مارلینگ جمع شدن، درامر یه رفیقی داشت که کیبورد میزد، اون رو هم آوردن، یه گروه واسه خودشون راه انداختن و تامیناشون رو روی آهنگای خودشون شروع کردن. ایده اصلی که گفتم واسه درامره بود. برنامه‌ریزشون هم همین درامره بود. اجراهای مستقل از لارا مارلینگ رو هم همین درامره جور کرد براشون. آهنگساز اصلی هم باز خود درامره بود. خواننده اصلی هم که درامره بود. نوازنده اصلی گروه هم همین درامره بود باز، که هم درامز میزد، هم گیتار، هم ماندولین. یعنی کلن درامره اونقدر اینجا پررنگ و مهم و واضح و مشخص بود که موقعی که میخواستن واسه گروهشون اسم انتخاب بکنن، اسم گروه شد اسم درامره. و اینطوری شد که با الهام از اسم درامر گروه، یعنی مارکوس مامفورد، گروه مامفورد اند سانز شکل گرفت. به قول کیبوردیستشون، هر کی اینا رو نشناسه فکر میکنه یه گروه خانوادگی هن. گروه موسیقی حاج مامفورد و پسران. اینا روز 17-18 ساعت کار میکردن. درگیر کنسرت های لارا مارلینگ بودن، واسه ضبط آلبوم دومش هم باهاش میرفتن استودیو. اگه وقتی میمون واسه خودشون اجرا میذاشتن و اون تهش هم روی آهنگای خودشون واسه انتشار اولین آلبومشون کار میکردن. نمیتونستن هنوز لارا مارلینگ رو ول بکنن، خرجشون رو داشت اون میداد. وضع مالیشون خوب نبود. خوب نبود که یعنی بد بود واقعا. حتی سازم نداشتن خودشون، با ساز قرضی و کرایه‌ای میرفتن سر اجرا. منتها مغرور بودن، نمیخواستن برن دنبال سرمایه گذار. فکرشون این بودش که اگه یکی بخواد پول بذاره وسط، به خودش اجازه میده که نظرم بده. ما هم نمیخوایم یکی بیاد بهمون بگه اینجاشو اونطوری کن که بیشتر بفروشه. پس موقعی که آهنگاشون تقریبا کامل شد، چلوندن خودشونو. هرچی داشتن و نداشتن و فروختن و پولا رو گذاشتن رو هم و به هزینه خودشون آهنگای اولین آلبومشون رو توی استودیو ضبط کردن. اتفاقی هم که افتاده بود این بودش که آهنگا واسه همه‌شون بود. یعنی به مرور وزن آهنگسازی که فقط روی دوش مارکوس مامفورد بود پخش شد رو همه‌شون. یعنی دیگه مامفورد قدرت اصلی نبود، ولی به هر حال اینا ترجیح دادن همون اسم مامفورد اند سانز رو نگه دارن واسه خودشون. پس یعنی آلبوم اولشون آماده شد. یه چیزی بود ولی، میشد 4 تا تیر تخته رو فروخت پول استودیو رو داد، ولی واسه تکثیر و توزیع آلبوم کلیاشون هم میفروختن خرجش در نمیومد. واسه همین گفتن فعلا همین کنسرتامونو ادامه بدیم ببینیم جواب میده یا نه. جوابم داد. اونقدر کارشون جذاب بود که یه کمپانی اومد سراغشون و اینا واسه تکثیر و توزیع آلبومی که آماده داشتن باش قرارداد بستن و بالاخره اولین آلبومشون به اسم ساینومور اکتبر 2009 منتشر شد. یه آلبوم خوش ساخت توی موسیقی فولک راک و ایندی فولک که تاکید ویژش روی سازهای سنتی فولک مثل ماندولین و بانجو و گیتار رزونانسی بود. کمتر گروه فولکی روی این سازا مانور میداد دیگه. واسه همین یه جورایی یه صدای جدید بودن توی این ژانر. همین شدش که این آلبوم تونست هم تو آمریکا هم تو انگلیس بشه رتبه دوم چارت و توی مراسم بریت اوارز جایزه بهترین آلبوم سال رو ببره. جالب این که دومین آلبوم لارا مارلینگ هم که چند ماه بعد از آلبوم اینا بیرون اومد که نوازنده‌هاش همینا بودن، اونم تونست جایزه بهترین خواننده خانم بریتانیایی رو توی بریت اوارز ببره. اولین آلبوم کار خودشو کرد. یه قرارداد خوب گیرشون اومد که کنترل همه چیزو میداد به خودشون، کلی جایزه بردن، تونستن کنسرتاشون رو هم بزرگتر بکنن هم از انگلیس ببرن بیرون. اونقدر هم دیگه همه چی اوکی شد که از گروه لارا مارلینگ اومدن بیرون و فقط کار خودشونو دنبال کردن. مانفورد اند سانز مسیر موفقیت رو همینطوری اومد جلو. مونتا توی آلبوم بعدی اونقدر به ژانری که کارو باهاش شروع کرده بودن وفادار نموندن. یه جاهایی از موسیقی فولک دور شدن و رفتن سمت موسیقی ایندی راک. یه جاهایی هم اونقدر از اصلشون فاصله گرفتن که تنه زدن به موسیقی پاپ. همین شد که وقتی تو سال 2018 مانفورد اند سانز چهارمین آلبومش به اسم دلتا رو که منتشر کرد، برخلاف کارهای قبلیش هم نقد منفی زیاد گرفت، هم طرفداراشون رو شاکی کرد. اینا میخواستن مثلا صداشون رو بهتر بکنن، پال اپورث رو آوردن که بشه تهیه کنندشون. اسم اپورث رو قبلا چند بار شنیدین ازم. یکیشو که یادم میاد توی قسمت دوم پادکست آلبوم خاطرات رو افسوس ها میسازند که داستان ادل و آلبوم 21 رو تعریف کردم، گفتم که یکی از تهیه کننده های اون آلبوم همین پال اپورث بود. اپورث با خیلی ها کار کرده، با گروه های راک هم زیاد بوده، منتها کلن میلش به سمت موسیقی پاپه. آلبوم اینام اینقدر فضاش پاپ شد که منتقدا نه واسه تعریف بلکه واسه انتقاد این آلبوم با کارهای ایمجین دراگونز و 21 پایلتس مقایسه کردن. گروه مشغول کنسرت های آلبوم جدید شد و فکرم داشتن میکردن که آلبوم بعدیشون رو چیکار بکنن که طرفداراشون رو دوباره راضی بکنن، که یه اتفاقی افتاد. گیتاریست گروه، اون 4 نفری که مانفورد اند سانز رو درست کرده بودن، همشون همچنان تو گروه بودن. گیتاریست گروه یعنی وینستون مارشال که وزنه مهمی هم بود اتفاقا، یه کاری کرد که نباید میکرد. ایشون کلا خیلی دوست داره نظر بده، نظر سیاسی هم زیاد میده، اشکال هم نداره، منتها نظراش راست افراطیه، یعنی از اونایی نیستش که به قول ماها بشه بهش گفت هنرمند مردمی. بقیهشون اینطوری نیستن، این فقط اینجوریه. سال 2018 وینستون مارشال گیتاریست از جوردن پیترسون که یه صاحب نظر راست محافظه‌کار کاناداییه که محبوبم نیست، دعوت کرد که بیا تو استودیو با گروه معاشرت کنه. بقیه خیلی اوکی نبودن اما مهم نبود براشون. پیترسون اومد و کلی با وینستون دل و قلوه رد و بدل کرد و همه چی اوکی بود، تا اینکه پیترسون زرت یکس از خودش با گروه گذاشت تو سوشال مدیاش. صدای خیلی در اومد که این اونجا پیش شما چیکار میکنه؟ این بندگان خدا مونده بودن چطوری بعد خودشون دفاع بکنن؟ اتفاق خاصی نیفتاد ولی فوش خوردن فقط. اومدن جلو تا شد کرونا. کنسرت ها کنسل شد و گروه هم یه مدت کار رو تعطیل کرد، تا اینکه تو سال 2021 دوباره یه اتفاق دیگه افتاد. گیتاریست گروه یعنی همون وینستون مارشال توی توییترش از کتاب بدون نقاب نوشته ی اندینو تعریف کرد. ایشون کیه؟ یه راست محافظه کار دیگه. موضوع کتابش چیه؟ کوبیدن شدید جنبش انتیفا. انتیفا چیه؟ یه جنبش سیاسی چپگرای ضد فاشیست و ضد نژادپرستی تو آمریکا. پس یعنی چی شد؟ وینستون مارشال توی توییترش از کتابی که توش یه نژادپرست اومده بود مبارزه با نژادپرستی رو مسخره کرده بود تعریف کرد. اینجا دیگه مردم امونش نمیدن. اون قضیه قبلی هم زد بالا، ریختن سرش که تو فاشیستی و نژادپرستی و خودت و گروهت رو باید یه جا تحریم کنی. کار اونقدر بالا گرفت که وینستون نه تنها مجبور شد معذرت بخواد، بلکه رسما اعلام کردش که دیگه عضو گروه مانفورد اند سانز نیست و چون دوست نداره نظر دادنش واسه بقیه اعضای گروه دردسر درست بکنه از گروه اومده بیرون. گروه همون موقعش هم سر کرونا تو حال درازکش بود. وینستون که رفت تو کما. مسئله ولی فقط این نبود. چند وقتی بود که مارکوس مانفورد هم حالش خوب نبود. حال روحیش داغون بود. مصرف الکلش رفته بود بالا. دچار پرخوری شدید هم شده بود. هیچکی نمیدونست چشه. حتی اعضای گروه هم سر در نمی آوردن که این چرا این مدلی شده. کلن مارکوس آدمی نبود که حالش خیلی اوکی باشه. همیشه یه درد و غمی داشت. منتها الان دیگه خیلی شدید شده بود. کسی هم نمیدونست چرا. حالام که گیتاریستشون جدا شده بود، یعنی یه طوری شده بود که کسی دیگه فکر نمیکرد از این گروه چیزی در بیاد. یه چیزی شد ولی. مارکوس مانفورد توی قرنطینه‌ی کرونا تنها شد. همسر دوتا بچه‌ش هم بودن، منتها مارکوس بیشتر وقتش رو تنها تو اتاقش بود. تو همین خلوت کردنای اجباری بود که تونست خودش رو پیدا کنه. اونقدر به گذشتش و زندگیش فکر کرد تا تونست جمع کنه خودش رو. پس مشغول شد. شروع کرد به نوشتن آهنگای جدید. تا اینکه اوایل سال 2022 خبر اومد که مارکوس مانفورد حالش بهتر شده، با خودش کنار اومده، الکل و پرخوری رو گذاشته کنار و داره روی یه آلبوم جدید، نه واسه گروه مانفورد اند سانز، بلکه اولین آلبوم انفرادی خودش کار میکنه. اواسط جولای هم اولین سینگل این آلبوم به اسم کنیبال یعنی آدمخوار منتشر شد و فک همه افتاد و تازه معلوم شد که قضیه چی بوده. یه آهنگ بی نهایت قوی، بی نهایت محکم و تکوندهنده و از همه مهمتر به شدت شخصی و صادقانه. توی این آهنگ واسه اولین بار مارکوس مانفورد 35 ساله بعد از یه چیزی حدود 30 سال بزرگترین راز زندگیشو با میلیون‌ها طرفدارش در میون میذاره. اینکه یه نفری مارکوس و موقعی که فقط 5 سالش بوده به شکل بدی آزار جنسی داده بوده. اصلاً همین اتفاق وحشتناک بوده که هیچ وقت نتونسته بوده باش کنار بیاد و تو تمام این مدت روحشو داشته می‌خورده. توی این آهنگ مارکوس داره مستقیم با آزارگرش حرف میزنه. بهش میگه هنوز میتونم طعم تو رو به خاطر بیارم و ازش متنفرم. این انتخاب یه کودک نیست و تو اینو خوب میدونستی. تو اولین تکه از وجود منو جدا کردی و خام خام خوردیش. میگه من انکارش میکنم، به زور میتونم باورش بکنم، ردش میکنم، قضیه رو کوچیک میکنم چون میدونم که نمیتونم در موردش حرف بزنم. میگه ولی وقتی شروع کردم به گفتن برام شد سخت‌ترین چیزی که تو زندگیم تا حالا به زبون آوردم و همین منو آزاد کرد. مارکوس تو این آهنگ حتی از بخشیدن طرف حرف میزنه. این آهنگ نفس رو تو سینه حبس میکنه، واقعا بدن آدمو میلرزونه. هیچ این قضیه رو نمیدونسته، کسی خبر نداشته که مارکوس مامفورد توی ذهنش با چه موضوع بزرگی درگیر بوده. حتی مامانش تازه وقتی این آهنگو میشنوه میفهمه چه بلایی سر پسرش اومده بوده. حتما این آهنگو گوش کن و لیریکسشو بخونین. ببینین چطوری نجواهای آروم مامفورد آخرش میرسه به هجوم سازها و فریاد بهم کمک کن که بفهمم چطوری باید دوباره شروع کنم. اینم بگم که موزیک ویدیو این آهنگو استیون اسپیلبرگ ساخته. قدرت این آهنگ یه طوری همه رو تشنه کرد که منتظر بودن ببینن خود آلبوم قراره چی از آب در بیاد. و در نهایت به تاریخ 16 سپتامبر 2022 اولین آلبوم انفرادی مارکوس مامفورد به اسم سلف تایتلد منتشر شد. معمولا وقتی میگن اسم یه آلبوم سلف تایتلده، یعنی اسم آلبوم همون اسم آرتیسته. مثلا آلبوم متالیکا از متالیکا، یا آلبوم بیتلز از بیتلز، یا آلبوم لدزپلین از لدزپلین. منتها اینجا اسم آلبوم مارکوس مامفورد مارکوس مامفورد نیست، واقعا سلف تایتلده. آهنگای نیمه اول آلبوم که اولیش همون کنیباله، یه جورایی دارن به همون قضیه آزار جنسی و تاثیرش روی زندگی مامفورد اشاره میکنن. آلبوم چند تا خواننده مهمون و یه تعداد زیادی نوازنده‌ام داره. این آلبوم واقعا یه شاهکار بی‌نقصه که میشه بارها شنیدش و هر بار هم گوش آدم درگیرش میشه هم ذهنش. این آلبوم تو چارت آلبوم‌های آلترناتیو آمریکا شد رتبه سوم و توی چارت انگلیس شد چهارم. یکم به نظرم بعیده که مارکوس مانفورد بعد از این آلبوم بخواد همکاریشو با گروه مانفورد اند سانز ادامه بده. بدون اونم که اصلا معنی نداره اون گروه. به هر حال چیزی که ما دوست داریم مانفورده، چه بخواد تو مانفورد و پسران باشه، چه تو مارکوس مانفورد خالی. یه تیکه از همین آهنگ کنیبال رو بشنوید. I can still taste you and I hate it. That wasn't a choice in the mind of a child, and you knew it. You took the first slice of me and you ate it raw. Ripped at it with your teeth and your lips like a cannibal, you fucking animal. I can still taste you. And it kills me that there's still some sick part of it that thrills me, that my own body keeps betraying me, and there is such power there it may destroy me but it compels me. یه لحظه ویژوان بذاریم کنار و دوباره یه سر به پروژه رست آن بزنیم. آسو کهزادی متولد 1361 تو تهرانه. آهنگساز و نوازنده ویولونه. لیسانس موسیقیشو از دانشگاه سوره گرفته و فوق لیسانسشو تو رشته آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران. و البته یه فوق لیسانس دیگه هم توی موسیقی الکترونیک داره از کنسرواتوار سلطنتی لاهه توی هلند. کلی اجرا تو هلند و اسپانیا و آلمان و ایتالیا و ایران داشته و تو زمینه آهنگسازی واسه فیلم و انیمیشن و تئاتر هم فعالیت کرده. آسو کهزادی هم یکی از آرتیستاییه که با برند سبک زندگی رست و پروژه رستان همکاری کرده. کاری که کهزادی اینجا کرده، اومده از موتیفا و بخشای چند تا از آهنگای شاخص ایرانی استفاده کرده، بازنویسیشون کرده و به یه چیز جدید رسیده. 5 تا آهنگ الکترو آکوستیک که صداهای الکترونیک از آهنگای ضبط شده اصلی بیرون اومده و تیکای آکوستیک بهشون اضافه شده. ژانر کلی اثر کانتمپرری الکترو آکوستیکه. هنوز به اسپاتیفای و پلتفرم‌های موسیقی اضافه نشده که بتونیم کاملشو گوش بکنیم، ولی به زودی این آلبوم هم میاد. پروژه رستان رو اگه فالو بکنین با خبر میشین خودتون. یه تیکه از ترک ترکمان رو گوش بکنین که ویژبوم رو ادامه بدیم. اسپانسر این قسمت برند سبک زندگی رست. Thank you. سال 2001 قرار بود توی جمهوری چک یه فستیوال موسیقی برگزار بشه که برگزار کننده‌اش یه زن و شوهر این کاره بودن. فستیوال اونقدر بزرگ نبود، اما اینا زور خودشون رو زده بودن که تا اونجایی که میتونن از کشورهای دیگه هم آرتیست دعوت بکنن. یکی از گروهایی که دعوت شده بود گروه ایرلندی The Frames بود. The Frames اون موقع تازه چهارمین آلبومش رو منتشر کرده بود. توی ایرلند خیلی معروف بودن. یه چند وقتی هم بودش که تونسته بودن توی چارت کشورهای دیگه هم وارد بشن و معروفیتشون از مرزهای ایرلند و اروپا بزنه بیرون. The Frames رفت چک و توی فستیوال اجرا کردن و لابلای کارا و برنامه‌هاشون و صحبت‌هاشون با برگزار کننده ها، رهبر و مغز متفکر گروه یعنی گلن هانسارد با دختر خانم آقای برگزار کننده مارکتا ایرگلووا آشنا شد. اون موقع گلن هانسارد 31 سالش بود، این دختر 13 سالش بود. چیز نشین، قضیه عشقی عاطفی نبود. آشناییشون از جنس شاگرد استادی بود. هانسارد یه جورایی شد منتور دختره. مارکتا ایرگلووا که معلوم بود سر شغل مامان و باباش کلا وسط موسیقی زندگی میکرد. از 7 سالگی پیانو میزد، توی 8 سالگی گیتار یاد گرفته بود. آشنایش با گلن هانسارد هم باعث شدش که سلیقه موسیقی و ساختار ذهنیش توی مسیر درست بیفته. هانسارد که توی ایرلند بود، مارکتا هم همچنان توی جمهوری چک. منتها ارتباطشون رو حفظ کرده بودن. هانسارد خیلی به مارکتا کمک کرد که بتونه وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی بشه. مارکتا اجراهای کوچیک میذاشت، آهنگای این و اون رو کاور میکرد. توی چند تا از اجراهای گروه The Frames هم شد نوازنده مهمون و با خودشون بردنش این ور اون ور. مونتا همچنان کار خاصی نکرده بود، هنوز داشت زیر نظر هانسارد میگشت که خودشو پیدا بکنه. تا اینکه شد سال 2005، مارکتا 17 سالش شد، هانسارد 35 سالش. اون سال گروه The Frames یه تور مفصل ترتیب داده بود توی جمهوری چک، که خب چون جمهوری چک بود از مارکتام دعوت کردن که کل تور رو همراهشون باشه. شهر به شهر میرفتن اجرا میکردن. وسطای تور بودن که یه کارگردان چکی اومد سراغ گلن هانسارد. گفت من موزیکتون رو شنیدم و خیلی عالیه و فلان. میخوام که موسیقی فیلم جدیدم رو تو بسازی. منتها میخوام این دختره یعنی مارکتا ایرگلووام توش باشه. هموطنه، دوست دارم که اون رو هم داشته باشم. هانسارد و مارکتا پیشنهاد طرف رو قبول کردن. منتها هانسارد دید هم بخواد با گروهش باشه هم با مارکتا کار بکنه خیلی جور در نمیاد. واسه همین ترجیح داد که قضیه رو مستقل از The Frames ببره جلو. اینجا بودش که گروه دو نفره The Soul Season متولد شد، که موسیقی همین فیلمه شد اولین آلبومشون. مارکتا داشت عشق میکرد. زیر نظر هانسارد داشت قشنگ پروبال میگرفت و خودشو نشون میداد. تا اینکه کمتر از یه سال بعدش مهمترین اتفاق زندگی مارکتا افتاد. یه کارگردانی به اسم جان کارنی اومد سراغ گلن هانسارد و ازش خواستش که موسیقی فیلم جدید رو براش بسازه. کارنی ایرلندی و هموطن هانسارد بود. اما مهمتر از اون، کارنی با هانسارد رفیق جونجونی بود. خیلی سال قبلش اولین بیسیست گروه The Frames همین کارنی بود. منتها بعد از اینکه اولین آلبومشون منتشر کردن، کارنی ازشون جدا شد که بره دنبال سینما. کارنی تا اون موقع فقط یه فیلم جدی ساخته بود به اسم On the Edge که ستارهش کلین مورفی بود. مورفی هم ایرلندیه. الان دنیا سر بازیش توی سریال پیکی بلایندرز میشناستش. تو نقش اصلی یعنی تام شلبی. تو این فیلم جدیدم کلین مورفی قرار بود نقش اصلی مردو بازی بکنه، اینکه یکی از تهیه کننده های اصلی فیلمم باشه. کارنی چند تا جلسه با هانسارد گذاشت که بهش توضیح بده واسه فیلمش دقیقاً چی میخواد، که از قضا تو یکی از این جلسات مارکتا اونجا بود. کارنی مارکتا رو که دید خیلی ازش خوشش اومد. نه تنها از هانسارد خواستش که مارکتام روی موسیقی فیلمش کار بکنه، بلکه ازش دعوت کردش که توی فیلمش نقش اصلی زن رو هم بازی بکنه. مارکتا تو ابرا بود از خوشحالی. مونتا کلین مورفی که قضیه رو فهمید اونقدر خوشش نیامد. مغرورتر از این بود که بخواد جلوی دختر 17 ساله نابازیگر بره جلوی دوربین. واسه همین موزیکی که هانسارد نوشته بود رو بهونه کرد و گفت من اینا رو نمیتونم بخونم و به صدای من نمیخوره و اصلا بازی نمیکنم و ول کرد رفت. تو این فیلم قرار بود مورفی نقش یه موزیسین رو بازی بکنه که هم بعد ساز میزد هم میخوند. خود مورفی قبل از اینکه بازیگر بشه موزیسین حرفه‌ای بود، یعنی میتونست از پسش بر بیاد. منتها بهونه آورد دیگه، گفت من نمیتونم انقدر بالا بخونم. واسه همین گذاشت رفت. درسته هم رفت، یعنی هم از بازیگری انصراف داد هم از تهیه کنندگی فیلم. اون که رفت، بقیه تهیه کننده هم که به هوای مورفی میخواستن پول بذارن وسط، پشت کارنی رو خالی کردن و اونام رفتن. کارنی ولی خیلی رو انتخابش مطمئن بود، پروژه رو با حداقل بودجه برد جلو. به جای کلین مورفی که قرار بود نقش اصلی مردو بازی بکنه، به خود گلن هانسارد پیشنهاد بازی داد. گفت آهنگا رو که خودت نوشتی، پس خودت هم بیا تو فیلم اجراشون کن. و اینطوری شد. که گلن هنسارد به عنوان بازیگر اصلی مرد توی یکی از بهترین فیلمایی که ممکنه توی زندگیتون دیده باشین، یعنی فیلم وانس، واسطه جلوی مارکتا ایرگلووا به عنوان بازیگر اصلی زن. دو تا دوست نزدیک با یه چیزی حدود 18 سال اختلاف سنی حالا قرار بود جلوی اون همه آدم نقش دو تا عاشق رو بازی بکنن. فیلم برداری شروع شد و اینا جلوی دوربین احساساتشون زد بالا و فیلم که تموم شد احساساتشون برنگشت پایین. از سر همین فیلم وانس، هنسارد و مارکتا وارد رابطه شدن و با موفقیت فیلم وانس و اسکار گرفتن موزیکش و معروف شدن جهانی جفتشون تبدیل شدن به یکی از زوجهای دوست داشتنی موسیقی فولک و ایندی. مارکتا ستاره شده بود بدون اینکه انتظارشو داشته باشه. شده بود یکی از جوان‌ترین موزیسینایی که اسکار گرفته. موسیقی فیلم وانس هم شد یه آلبوم مشترک از گلن هنسارد و مارکتا ایرگلووا که ترجیح دادن به اسم گروه دوتاییشون یعنی The Soul Season منتشرش نکنن. با همین اسم گلن هنسارد و مارکتا ایرگلووا دادنش بیرون. The Soul Season یه آلبوم دیگه هم تو سال 2009 منتشر کرد و تمام. رابطه مارکتا و هنسارد به هم خورد و بینشون فاصله افتاد و گروهشون هم خود به خود منحل شد. هنسارد که با گروه The Frames مشغول بود همچنان، منتها The Soul Season که تعطیل شد، مارکتا هم تقریبا بیکار شد. اما این بیکار شدن یه جورایی آزاد شدنش هم بود. دیگه قرار نبود زیر سایه هنسارد باشه. واسه همین شروع کرد روی اولین آلبوم انفرادی خودش کار کردن. که البته توی پروسه کار با تهیه کننده آلبومش وارد رابطه شد و سال 2011 که آلبوم اومد بیرون، مارکتا با تهیه کننده ازدواج کرد. یه چیز جالب بگم بهتون از همین آلبوم اولیه. نمیدونم روی چه حسابی از کجا مارکتا با ایران و موسیقی ایرانی خیلی حال میکنه. جالب اینه که اسم این آلبوم گذاشته انار. انار به معنی همون میوه انار. بعدم یه ترک داره تو این آلبوم که فارسیه به اسم دختر قوچانی که مارکتا با یه هنرمند ایرانی به اسم آیدا شاه قاسمی اجراش کرده. حالا خلاصه اولین آلبوم مارکتا منتشر شد و ازدواجم کرد و کمتر از یه سال بعدش از طرف جدا شد. از لحاظ روحی تو شرایط خوبی نبود. پس واسه اینکه بتونه یه شروع دوباره داشته باشه زندگیشو جمع کرد و مهاجرت کرد به ایسلند. یه مدت دور خودش چرخید تا اینکه تو سال 2014 بالاخره دومین آلبومش به اسم مونا رو منتشر کرد که به ایسلندی یعنی به خاطر سپردن. این آلبوم همون تم آلبوم قبلی رو داشت یه جورایی. یعنی میشه گفتش که اصلا دنباله همون آلبومه. اتفاقا گیتاریست گروه The Frames توی این آلبوم با مارکتا همکاری کرده. خانم آیدا شاه قاسمی هم توی این آلبوم هست دوباره. جالب اینه که اینجا مارکتا با تهیه کننده این یکی آلبومش ازدواج کرد که خدا رو شکر این یکی دیگه خوب عذاب در اومد، چون با همین ایشون صاحب 3 بچه شد و واسه یه مدت نسبتاً طولانی موسیقی رو ول کرد و چسبید به زندگی شخصیش و بزرگ کردن بچه‌هاش. تا اینکه بالاخره بعد از 8 سال از آلبوم دوم به تاریخ 19 آگست 2022 سومین آلبوم مارکتا ایرگلووا به اسم لایلا منتشر شد. یه آلبوم لطیف و روشن با موضوع عشق که اینم باز یه جورایی دنباله است واسه دوتا آلبوم قبلی. یعنی انگار این 3 آلبوم یه سگانه باشن. مارکتا تو تمام این مدت لابلای مادر بودن و همسر بودن توی وقتهای خالیش داشت روی آهنگای این آلبوم کار میکرد که نتیجه شده یه آلبوم خوشمزه دیگه از این آرتیست دوست داشتنی موسیقی فولک. که اتفاقا حالا نشون میده خیلی حرفه‌ای‌تر و اینکاره‌تر از قبل شده. تو این آلبوم قشنگ میشه حس کرد که دیگه مارکتا اون دختر بچه‌ای که زیر سایه گلن هنسارد بود نیست. الان دیگه موزیکش واقعا هویت داره. آلبوم لایلا در مورد عشق و تأثیرش روی آدم واسه رسیدن به آرامش و پذیرفتن چیزایی که نمیشه کنترلشون کرد. خود مارکتا میگه اینکه چیزایی که نمیتونم تغییرشون بدم رو بپذیرم بهم آرامش میده. به جای اینکه زور بزنم که حلشون بکنم یا ازشون فرار بکنم، قبولشون میکنم. همین باعث میشه که بتونم توی احساسم عمیق بشم. مارکتا ایرگلووا کم کاره، اما وقتی اثری منتشر میکنه، باعث میشه که آدم بارها موسیقی لطیف و گرمش رو بغل بکنه و از شنیدنش لذت ببره. یه تیکه از آهنگ My Roots Go Deep رو گوش کنید. اواخر دهه 90 توی شهر برگن نروژ که میشه دومین شهر بزرگشون یه اتفاقای جالبی داشت میافتاد. جوانای برگن توی رشته‌های مختلف هنر مخصوصا توی موسیقی یه جنبش خودجوش رو انداختن که خیلی زود تبدیل شد به یکی از مهمترین حرکت‌های هنری نروژ و کلاً اروپا توی چند دهه اخیر. سر قضیه یه جورایی برمیگشت به یه کمپانی کوچیک و تازه تأسیس به اسم تلر ریکوردز که اونایی که اون موقع به هر شکلی باش در ارتباط بودن، حتی اونایی که با همین اینا در تماس بودن، یه نتورک قوی هنری تقریبا همفکر و هم هدف درست کردن که بعدها معروف شد به برگن ویو، موج برگن، که شهرت و تأثیرش اول از برگن زد بیرون و کل نروژ رو گرفت، بعد یه طوری شد که آرتیستاش تونستن تبدیل بشن به ستاره‌های جهانی و تو کل دنیا معروف بشن، چیزی که معمولا واسه نروژ اتفاق نمی‌افتاد. خیلی زور می‌زدن، فقط تو همون نروژ و چند تا کشور همسایه اروپاییشون معروف می‌شدن. تحت تأثیر همین موج و موفقیت آرتیستاش، جوانای شهرهای دیگه نروژ هم اون اعتماد به نفسی که لازم بود تا بتونن یه فضای بزرگتری واسه خودشون تصور کنن و پیدا کردن و جدی‌تر و جهانی‌تر موزیک رو دنبال کردن. کمپانی‌های موسیقی بیشتری هم توی نروژ رو افتادن. برگن توی جنوب غربی نروژ، دقیقاً نقطه مقابلش توی شمال شرقی یه شهری است به اسم ترومزو. اوایل دهه 90 دو تا پسر 12 ساله عشق موزیک بودن که خیلی با هم رفیق بودن. یه دوست مشترک اینا رو به هم معرفی کرده بود. دیده بود جفتشون سلیقه موزیک و فیلم و استایل و اخلاقشون یکیه، حد زده بود حال می‌کنن با هم. اینا واقعاً خیلی چیزاشون شبیه هم بود. منتها مهمترین وجه اشتراکشون این بود که جفتشون کشته مرده موسیقی الکترونیک بودن. اسمشون رو نمیگم بهتون، لازم نیست، تلفظشون هم سخته، یادتون هم نمیمونه. اینا شدن دوستای جونجونی، با هم معاشرت میکردن، فیلم میدیدن، موزیک گوش میکردن، تا اینکه رسیدن به یه جایی که شروع کردن با هم موزیک ساختن. فازشون تجربه کردن بود بیشتر، میخواستن ببینن با ترکیب کردن صداها به چی میتونن برسن. پولاشون رو جمع میکردن، دم و دستگاه میخریدن که سیستمای جدید رو امتحان بکنن. هر چی زیر ژانر موسیقی الکترونیک بود رو تست کردن اینا. دنبال یاد گرفتن بودن. اصلا تو فکرشون این نبود که بخوان موسیقی رو جدی دنبال بکنن. به مرور زمان هم بزرگ شدن و درگیر درس و زندگی و رابطه و اینجور چیزا شدن و دوستیشون آروم آروم کمتر شد و ارتباطشون قطع شد. تا اینکه اینا انگار دو تا بذر باشن که فقط لازم باشه توی یه زمینه حاصلخیز کاشته بشن. بعد از یه مدتی که بی‌خبر بودن از همدیگه، یو همو توی شهر برگن پیدا کردن. یعنی رفته بودن پی زندگیشون، جفتشون تصادفی رفته بودن تو برگن زندگی کنن. تصادفی هم اونجا هم دیگه رو پیدا کرده بودن. معاشرتشون دوباره برقرار شد و با یه آدمایی تونستن آشنا بشن و عضو گروه موسیقی یه نفری شدن و یه جریانات پیش اومد و یه آشنایی‌های اتفاق افتاد که اینا صاف افتادن وسط همون موج برگن که بهتون گفتم. و اینطوری شد که تو سال 1998 این دوتا با همون کمپانیه یعنی تلر رکوردز قرارداد بستن و یکی از معروفترین و شاخصترین گروه های الکترونیک دنیا یعنی گروه رویکساب از تو دل موج برگن متولد شد. رویکساب به نروژی اسم یه مدل قارچه که تو انگلیسی بهش میگن پاف بال، تو فارسی بهش میگن قارچ پوفی. فقط اینکه دومین حرف این کلمه اوه که یه خط وسطش رد شده که واسه الفبای نروژیه. اینا تو گروهشون اوی خطدار رو با اوی دو نقطه عوض کردن. اوی که دو نقطه بالاش داره واسه الفبای سوئدیه. تلفظ جفتشون یکیه ولی اینا حالا دوست داشتن که عوضش بکنن. اینم بگم اینا منظورشون از اینکه اسم خودشون رو گذاشتن قارچه پوفی نبوده که قارچه پوفی باشن. منظورشون اون قارچیه که از انفجار هسته‌ای درست میشه، شبیه قارچ پوفیه. رویکسا با کمپانی تلر ریکوردز دو تا سینگل تونست منتشر بکنه. اینقدر همین دوتا آهنگ معروف شدن که اینا تونستن با یه لیبل انگلیسی قرارداد ببندن و بالاخره اولین آلبومشون تو سال 2001 به اسم ملودی ای ام منتشر بکنن. این آلبوم محکم و قوی تو چارت نروژ شد رتبه اول و توی جای دیگه دنیا ازش کلی استقبال شد و اونقدر اینا معروف شدن که کمپانی اپل اومد سراغشون که یکی از آهنگای اینا به اسم سیب رو بخره بذاره واسه موزیک خوشامد سیستم عامل مک او اس. حتی واسه ساخت موزیک فیلم The Matrix Reloaded یعنی دومین فیلم از سگانه ماتریکس اومدن سراغ اینا که سرشون شلوغ بود قبول نکردن. این آلبوم تو خود نروژ به عنوان بهترین آلبوم دهه 2000 انتخاب شد. یعنی خلاصه اینا خیلی جاها که ایران جزوشون نیست کلی محبوب و معروف شدن. توی ایران ماها رگساپو با دومین آلبومش یعنی The Understanding شناختیم، مخصوصا با آهنگ What Else Is There که خواننده گروه The Knife یعنی کارین دریر آوازش رو خونده بود. کلی بخوایم به موسیقیشون نگاه بکنیم، آهنگای روکساب هم گرم و نرمه هم سرد و زبره. موزیکشون اینطوریه که یه حرارتی داره، منتها وقتی وکال بهش اضافه میشه انگار که کولر روشن کرده باشی. الکترونیکشون بی‌نهایت جذابه، هم امبینت داره، هم چیل اوت، هم تریپ هاپ، هم سینت پاپ. هاوس هم میشه توش پیدا کرد. کلاً همه اینا هست و هیچ کدوم نیست. واسه همین کارشون یه اصالتی داره که شبیهشو کم میشه پیدا کرد. توی هیچ چیز زیاد روی نمی‌کنن. تمپوی آهنگا از یه حدی بیشتر نمیشه و کارشون از اون الکترونیکای سردرد بیار نیست. سرگیجه نمیاره. یه فکر عمیق‌تری انگار پشتش هست. یه چیز دیگه هم که خیلی تو موسیقی روکساب پررنگه، عشقشون به سینتی سایزرهای کلاسیک و قدیمی و آنالوگه. یعنی از همون دورانی که خرت و پرت می‌خریدن که صداها رو امتحان بکنن، علاقه‌شون به این چیزا سر جاش مونده. دلشون اونقدر با سینتی سایزرهای دیجیتال نیست، ترجیح میدن صداها رو خودشون با همون سیستم‌های قدیمی بسازن. توی هر کدوم از آلبوم‌هاشون هم یه تعداد زیادی خواننده مهمون دارن. آلبوم‌های سوم و چهارم روکساب یه پروژه دو آلبومی بودن که جونیور سال 2009 منتشر شد، سینیور سال 2010. بعدم که تو سال 2014 پنجمین آلبومشون به اسم The Inevitable End منتشر شد و بعدش اینا واسه یه مدت طولانی درگیر کارهای متفرق شدن و روکساب به خواب رفت. آهنگای این و اون رو ریمیکس کردن، کارهایی که تا اون موقع ساخته بودن و منتشر نکرده بودن رو دادن بیرون، آهنگای تبلیغاتی ساختن، با آرتیست‌های دیگه همکاری کردن، چند تا سینگل غیر آلبومی منتشر کردن. کلا فازشون این بودش که ما کلی کار می‌خوایم بکنیم که تو قالب یه آلبوم نمی‌گنجه. آلبوم جمع کردن دستمون رو می‌بنده، ذهنمون رو محدود می‌کنه. می‌خوایم فعلا هر کاری که دلمون می‌خواد بکنیم. یعنی کلا هیچ خبری از آلبوم جدید نبود. تا اینکه بالاخره توی آخرین روزای سال 2021 یه اتفاقی افتاد. روکساب یه اکانت جدید اینستاگرام درست کرد بدون پست. یعنی هیچی توش نذاشت. فقط توی بایو نوشتش که آر رو بزن. پرس آر. با یه لینک به وبسایت آپدیت شدهش که اینتراکتیو شده بود. اینطوری که اگه توی سایت کسی دکمه آر کیبورد رو میزد یا آهنگ جدید واسش پخش میشد. یعنی معلوم بود که دارن دون میپاشن واسه آلبوم جدیدشون. یه چیز دیگه هم توی بایو نوشته بودن. اینکه اینجا رو، یعنی اینستاگرام جدیدشون رو، توی 48 ساعت آینده چک کنین تا بتونین اولین سرنخ رو پیدا بکنین. قضیه خیلی جذاب بود. اتفاقی که افتاد اینطوری بودش که وقتی سال 2022 شروع شد، دو تا فیلم کوتاه واسه دو تا آهنگ جدید منتشر کردن و بعدش هم همینطور ریز ریز یه چیزایی میدادن بیرون و یه حرفایی میزدن. تا اینکه بالاخره تو ماه فوریه اعلام کردن که آلبوم جدید نه، قرار پروژه جدیدشون به اسم Profound Mysteries با 30 تا ترک توی 3 تا آلبوم، هر ستام تو سال 2022 منتشر بشه. و جالبتر این که واسه این 30 تا ترک 30 تا فیلم کوتاه هم دارن که هر کدومشون رو یه کارگردان ساخته. توی بیانیه‌شون هم نوشتن که این یه کانسپت آلبومه که با ساختار سنتی آلبوم‌های قبلیمون فرق داره و قضیه‌ش هم اینه که ما به عنوان انسان اون چیزایی که نمی‌دونیم کاملا سایه انداختن روی اون چیزایی که می‌دونیم. موقعی که نوجوان بودیم ذهنمون همش درگیر ناممکن‌ها بود. هی هم در موردشون با هم صحبت می‌کردیم. پروژه Profound Mysteries به معنی اسرار عمیق هم از همونجا میاد. دیگه از این جذاب‌تر نمی‌شد واقعا. یعنی قشنگ معلوم بود واسه نهایی کردن کار کلی فکر و وقت و انرژی گذاشتن. و در نهایت به تاریخ 29 اپریل 2022 آلبوم Profound Mysteries منتشر شد که قاعدتا باید تو ویژبوم هفتم معرفیش میکردم، اما صبر کردم که دوتا آلبوم بعدی هم بیاد و تو ویژبوم هشتم کل قضیه رو بگم بهتون. 4 ماه بعد 19 آگست 2022 آلبوم Profound Mysteries 2 اومد بیرون. 3 ماه بعدش هم 18 نوامبر Profound Mysteries 3 منتشر شد. 3 تا آلبوم فوق‌العاده، 30 تا ترک درست حسابی با 30 تا فیلم کوتاه جذاب. اونقدر اینا دستشون باز بود و فضا براشون مهیا و گسترده بوده که تقریبا هر سیستمی که قبلا داشتن رو اینجا ترکیبی پیاده کردن. الکترونیک داریم، الکترونیکا، هاوس، چیل اوت، امبینت، تریپ هاپ، داون تمپو، سینت پاپ، یه پا سیرک واسه خودش. اما اگه بخوایم مجموعه نگاه بکنیم، بازم هر کدوم از این 3 تا حس و حال مستقل خودشونو دارن. کلن هم طرفدارا هم منتقدا با آلبوم ها و ویدیوهایی که واسه آهنگ درست شده خیلی حال کردن. این 3 تا آلبوم از اون چیزان که حتی اگه موزیک الکترونیک دوست نداشته باشین باز باید مزه مزهش کنین. یه تیکه از آهنگ اونو رو گوش کنین که سوزان ساندفور خوانندشه.
Bye.
چیزی که شنیدین دومین بخش از هشتمین ویژبوم بود. توی این بخش 6 تا آلبوم شاخص دیگه که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شده بودن رو معرفی کردم و یه توضیحی هم در مورد آرتیستاشون دادم. پادکست آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد می‌سازم. طراحی کاور این قسمتم با سمینه اتفاق بوده. خوش شنیدین این قسمتو، بمونین برام. ممنون از اسپانسر این قسمت، برند سبک زندگی رست. عالی باشین و عالی بمونین. دومین بخش از هشتمین ویژبوم تموم شد.